سلام عليكم، كيف حالك؟ شلونك؟ خيلي هم خوب، خيلي هم عالي. آقا سلام عليكم، خیلی مخلصیم. حالا احوال خوبه، همه چی اوکیه، همه چی ردیفه. آهنگ قبلی که گوش کردیم یا آهنگ بی نظیر عربی بود، جو عربی گرفت، گفتم یه ذره به عشق عربای خوزستانمون یه ذره عربی حالا احوال کنیم. اگه موقع لهجه‌ام ایراد داشت، اونا به بزرگی و معرفت خودشون میبخشن. دمتون گرم. بازی با پول کثیف. کارشناسا و مربیان بسکتبال و والیبال میگن شرط بندی و تأثیرات منفی اون از فوتبال به والیبال و از والیبال به بسکتبال سرایت کرد. برگشتیم با برنامه دوم شرط بندی. امشب 8 اسفند ماه 1399 و اینجا رادیو بسکتبال از سایت خانه بسکتباله ایران. صدای ما فراتر از خانه ماست. هیس شادی که خوابه. اه آقا تبعیض رو یادتونه؟ دوتا برنامه واسه تبعیض رفتیم، خب میذاریم کنار. الان میخوام یه تبعیض فاحش بهتون بگم. امروز به احسان امیری متن دادن، به من متن ندادن. آقا متن من کو؟ این برنامه هر جا توپق زدم، هر اتفاقی افتاد، اصلا دوست داشتم، دلم خواست. وقتی متن نمیدن، به احسان امیری متن میدن، همینه داستان. برو ببینیم چی میشه. بعد تازه نویسنده برنامه یه دونه متن داده، مالی یه سایتیه، یه خبرگزاری، همینجوری میگه اینو بخون، خلاصه شو برو. ما میگیم باش باش باش، اشکال نداره. این برنامه بازی با پول کثیف یا همون شرط بندی دو یه چند سالی یه باب شده، اصلا هم چیز جالبی نیست. برنامه قبلم گفتم تو شرط بندی برنده وجود نداره، اسمش قماربازه. سر و تهش باختی. حومه خاطرات.
ما در حومه خاطرات این هفته سری می‌ذاریم به بازیکنی که حتما شما اینجور بازیکنها رو دیدین، نه قد و بالای اونقدر بلندی دارن و بزرگن برای بسکتبال، نه اونقدر هیکلی هستن، ریزی میزه هستن و بسیار ظریف، اما آقا باید دنبالشون بدوی چون بیچارت میکنن، امتیاز میارن، توپتو میدزدن. این بازیکنی که هفته باهاش آشنا میشیم، بازیکنی است که بلای جون بسیاری از بازیکنان شاید بزرگ بسکتبال ما بود. دوره چندان کوتاهی شاید در بسکتبال ما داشت و بعد او هم مجبور شد که به خارج بیاد. اما اجازه بدید که بیشتر از این من برای شما توضیح ندم. این هفته میریم به دیدار با
درود فراوان به بسکتبالیست های گرامی و دوستداران این ورزش جذاب. این جانب پژمان بهرامی، متولد 1343 در تهران، در سن 16 سالگی از زمان دبیرستان با ورزش بسکتبال آشنا و شیفته حرکات انفرادی، تیمی و همچنین سرعت و عکس‌العمل های سریع این ورزش در حمله و دفاع شدم. چند مدتی در دبیرستان مشغول به این ورزش بودم و سپس در 17 سالگی به باشگاه بسکتبال آموزشی با سرپرستی و مربیگری آقای رضا شجاع‌پور در مجموعه ورزشی شهید چمران پیوستم. در مدت کوتاهی به مهارت‌های این ورزش جذاب دست یافتم و در همان سال در مسابقات نوجوانان تهران شرکت کردم. در 19 سالگی به خدمت سربازی رفتم و با تیم ستاد مشترک به مربیگری شادروان آقای محمود پورشرفی مشغول تمرین شدم و در چندین دوره از رقابت‌های ارتش شرکت داشتیم. بعد از خدمت سربازی در رقابت‌های بزرگسالان تهران در تیم هما به مربیگری شادروان آقای جعفر قره‌خانی و هوشنگ روبوبی بازی کردم. همزمان به علت مسافرت مربی خوبم آقای رضا شجاع‌پور به اروپا، مسئولیت آموزش 3 گروه نونهالان، نوجوانان و جوانان را به مدت 3 سال در منجم ورزشی انقلاب به عهده گرفتم که تعداد شاگردان این 3 گروه سنی به 120 نفر می‌رسیدند. در آن ایام پس از سالها یک دوره مسابقات ملی بسکتبال توسط آقای امیر سبکتگین در تهران برگزار شد که با یک تیم در این رقابت‌ها شرکت داشتم. دوره بعدی مسابقات بزرگسالان تهران در تیم پیام به مربیگری شادروان داریوش نووی مشغول به تمرینات و انجام مسابقه با این باشگاه شدم. پس از بازگشت آقای شجاع‌پور از اروپا در دوره‌های بعدی این مسابقات با تیم هما موفق به کسب مقام اول این دوره مسابقات شدیم و سپس در سن 25 سالگی برای ادامه تحصیل عازم آلمان شدم و در طی 32 سال اقامت در این کشور همیشه در این رشته ورزشی به عنوان بازیکن، مربی و داور فعالیت مستمر داشتم. با تشکر از برنامه خوب رادیو بسکتبال.
بله، پژمان بهرامی معید که یکی از بازیکنان دوست داشتنی بسکتبال ما بود، به طوری که لقب تخصصیش پژمان جان باد یا با اسم مخفف پژی جان. و این آقای بهرامی از انسان‌های خوب هست که به هر حال همچنان با بسکتبال درگیر هست. برای او و دیگر عزیزان بسکتبالیست آرزوی سلامتی داریم.
اوایل قدیما تو محلی که ما زندگی میکردیم میشستن چند نفر جلوی یه دونه حموم بود، گرمابه بود، میشستن پلاک ماشینا رو حدس میزدن. مثلا میگفتن این ماشین آخری که رد میشه دو رقم آخر پلاک فلان، اینجوری شرط میبستن. همینجوری انگار پیشرفت کرده، رسیده تو ورزش. به کجا رسیده؟ توی فوتبال سر اولین اوت، سر این که اوت توی چه دقیقه اتفاق میافته. بعد تو بسکتبال سر این که کوارتر اول با چه اختلافی تموم میشه. اصلا سر یه چیزایی شرط میبندن. من یکی تصمیم تایم پاره میکنم، مثلا احسان امیری ربات صلیبی پاره میکنه، یکی دیگه مثلا چه میدونم آشیل میده. اینجوری ببین چی میبندن اینا. الان یه صدای عجیب غریب پخش میشه، خیلی تعجب نکنین، به گیرندهای خودتونم دست نزنین. ما دوست داشتیم اینجوری کردیم. یکی از این دوستان عزیز دلمون که شرطبنده خیلی قهاریه و خیلی هم توی کارش وارد بود و خیلی تجربیات زیادی داره، ما با خواهش و التماس ازشون وایس گرفتیم یا فایل صوتی گرفتیم، فارسی را پاس میداریم، ازشون فایل صوتی گرفتیم و قرار شده با تغییرات زیاد روی صداشون که ایشون شناخته نشن صداشون رو براتون پخش میکنیم. گوش کنین، امیدوارم به دردتون بخوره. البته شنونده های سایت ما که کلن این کاره نیستن، ولی حالا به دوستانی که دارن بدن گوش.
در مورد سایت های شرطبندی که چه شرایطی رو میذارن و چه آپشن هایی رو واسه مخاطبینشون قرار میدن، باید بگم که میتونه شخصی که میخواد شرطبندی کنه از تعداد گل‌های بازی و یا اختلاف امتیاز میتونن شرط‌بندی کنن و میتونن که مثلا توی ست اول مثلا چند پوینت میگیرن دو تیم یا با اختلاف چند پوینت میبره تیم، هر چهار تا ست بسکتبال رو میتونن شرط‌بندی کنن و همچنین تعداد گل‌ها. حالا اینکه یه سری از بازیکن‌ها، حالا این توی تمام ورزش‌ها اومده، هم تو فوتبال هست هم حالا تو بسکتبال یا ورزش‌های دیگه، حتی اسنوکر بیلیارد هم هستش که شرایط مختلف می‌ذاره و حالا بازیکن‌هایی که بیشتر حالا تو کشور ما که یه مقدار توی بسکتبالش و بقیه ورزش‌هایی که یه مقدار درآمد کسب درآمد بازیکن‌ها کمه، یه سری از بازیکن‌ها که میتونن این کار رو بکنن و میتونن نتیجه بازی رو تغییر بدن، میتونن پیشبینی کنن که تیمشون چی کار میکنه، میتونن این سایت ها شرط‌بندی کنن و پول بالایی رو به جیب بزنن. و میتونن از طریق مثلا شخص‌های دیگه، شخص‌های بزنن داداش طرف یا حالا دوست طرف، بهشون میگن که مثلا شما بزنید مثلا کل بازی 100 گل نیاد، 200 گل نیاد و این بازیکن میتونه تو بازی حالا کمک کنه که این اتفاق بیفته و اون بر شرط‌بندی که انجام میده به ثمر بشینه و یه پولی به جیب بزنه. این اتفاق داره میفته متاسفانه حالا ایران که این مقدار مشکل مالی بازیکن ها دارن و پول کمتری در جریان هستش، این بازیکن ها واسه این که بتونن که حالا توی خوبی در بیارن این کارها رو میکنن. حالا بیشتر تو فوتبال این اتفاق افتاده و الان مثل این که تو بسکتبال و بقیه ورزش ها داره این اتفاق میاد.
بیا بودو بیا،
پاس دادم تو بغلت. یعنی چی؟ هند آف.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال، بخش هند آف، محسن مظفری، مربی بسکتبال از کشور کانادا. این هفته هم مثل هفته های گذشته یک نگاه اجمالی به مسابقات لیگ NBA، معرفی یک بازیکن شاخص از تیم ملی بسکتبال ایران و معرفی یک بازیکن از تیم ملی فرانسه که امسال در مسابقات المپیک هم گروه تیم بسکتبال ایران هستند. در ابتدا شروع می‌کنیم اخباری از مسابقات لیگ NBA. این هفته 52 بازی در جدول مسابقات به ثبت رسید که 3 بازی به علت شیوع ویروس کرونا پست‌پوند و معلق شد و 49 بازی به صورت رسمی برگزار شد. در حساس ترین بازی ها این هفته تیم بروکلین نتس با تیم لیکرز روبرو شد که بازی بسیار دیدنی بود که در پایان تیم بروکلین با نتیجه 109-98 تیم لیکرز را شکست داد و در این تیم جیمز هاردن برخلاف بازی هایی که در تیم هیوستون انجام داد و اقدامات بسیار زیادی در علیه حلقه بسکتبال داشت، در این تیم 11 پاس منجر به گل و 23 امتیاز کسب کرد و در تیم لیکرز لبرون جیمز 32 امتیاز و 7 پاس منجر به گل. در دومین دیدار تیم دندر ناگتس روبرو کلیولند کاولیرز قرار گرفت که با نتیجه 120-103 این تیم رو شکست داد. جمال موری کانادایی با کسب 50 امتیاز و نیکولا چوچیچ سنتر این تیم با کسب 12 امتیاز و 10 پاس منجر به گل تونستن این تیم رو شکست بدن و در تیم کلیولند بازیکن ارزشمند این تیم کولین سکستون با 23 امتیاز و جارت آلن 10 ریبان و سدی عثمان بازیکن جوان ترکیه این تیم با 7 پاس منجر به گل جدول مسابقات رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. و در سومین دیدار حساس این هفته تیم های شارلوت هورنتس و گلدن استیت واریورز روبرو همدیگه قرار گرفتن که تیم شارلوت با نتیجه 102-100 تیم گلدن استیت رو شکست داد و تری روزیر 36 امتیاز در تیم شارلوت و در تیم گلدن استیت کلی اوبر جونیور با 25 امتیاز جدول مسابقات رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. دیگه کم کم داریم به روزهای پایانی نقل و انتقالات زمستانی لیگ NBA نزدیک میشیم و در حساس‌ترین و پرصداترین نقل و انتقالات بازیکن ارزشمند پوینت گارد شوتینگ گارد تیم تورنتو رپترز کایلری قصد جدایی از تیم تورنتو رو داره و تیم‌های فلادلفیا، اورلندو ماجیک و شارلوت هورنتس خواهان گرفتن این بازیکن هستند که در چند روز آینده انتقال این بازیکن مشخص میشه. اما میرسیم به معرفی یکی از بازیکنان مطرح اسبق سوپر لیگ باشگاه کشور و لژیونر تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای بهنام یخچالی، بازیکن شهر کردی این تیم که امسال در تیم روستوک آلمان در بوندسلیگای دو آلمان بازی میکنه. با بازی های درخشانی که در تیم ملی و باشگاهی خودش انجام داد، اول انتقال پیدا کرد به یکی از تیم های کشور چین و از اونجا منتقل شد به روستوک آلمان. این بازیکن در سه پوزیشن 1-2-3 بسیار عالی درخشان بازی میکنه. از شاخص و اسکیل این بازیکن که در برگه آمار خوب به ثبت میرسه، قدرت شوت های 3 امتیازی بسیار بالایی که این بازیکن داره و میزان اسیست و قدرت بالای پاسدهی که منجر به گل میشه. در دفاع زون این بازیکن انتقال بسیار زیادی داره، از زمانی که توپ در چرخشه در دفاع زون بسیار خوب ظاهر میشه. در زمان دفاع منتومند یکی از شاخص های این بازیکن دفاع اوورپلی و دفاع دینایی که اصلا به بازیکنی که میخواد مالک توپ بشه اجازه کسب و دریافت توپو نمیده. انشاءالله امسال منتظریم که با درخشش بهنام یخچالی در تیم روستوک این تیم به لیگ یک بوندسلیگای آلمان صعود کنه، که متاسفانه چند وقتیه که بهنام با آسیب دیدگی دست و پنجه نرم میکنه. انشاءالله که خبرهای خوبی رو بشنویم از این بازیکن و به سلامتی به میدان مسابقات برگرده انشاءالله. اما میرسیم به بخش آخر، بخش هنداف و معرفی یک بازیکن از تیم ملی فرانسه که این تیم امسال در مسابقات توکیو، المپیک توکیو 2021 هم گروه ایرانه. این بازیکن با تجربه به نام ایوان فورنیر، گارد فوروارد این تیم که 28 سال سن داره، متولد 29 اکتبر 1999 ببخشید 1992، با قد 201 سانتی متر و وزن 93 کیلوگرم، حدوداً 8 سال سابقه بازی در لیگ ام بی ای داره که امسال با تیم اورلندو ماجیک در این مسابقات ظاهر میشه. اوریج و آمار این بازیکن در هر بازی حدوداً 18.8 امتیاز، 2.9 ریباند و 3.9 پاسایی که منجر به گل میشه و آمار بسیار بالا و قویه. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی بسکتبال ایران و همچنین آرزوی سلامتی، آرامش و موفقیت برای تمام هموطنانم در سر تا سر دنیا.
جامپ بال.
شب بر همگی شما عزیزان خوش. تو جامپ بال این هفته میخوام براتون یه ماجرای عجیب رو تعریف کنم که چند سال پیش برای خودم تو فصل برگزاری مسابقات پیش اومد. امشب اینجا تو رادیو بسکتبال اولین باره که میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم. راستش انقدر این داستان عجیب و غریب و حاشیه ساز بود که من با توجه به جو حاکم بر مسابقات و فدراسیون اون زمان تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ جا و با هیچ کسی راجع بهش صحبت نکنم. ماجرا اینجوری بود. یه شب توی مهمونی جشن تولد یکی از دوستانم بودم، احساس کردم یه آقای همسن و سال خودم خیلی سعی میکنه خودشو صمیمی نشون بده و خودشو به من نزدیک کنه، در صورتی که من هیچ شناختی ازشون نداشتم. جالبیش اینه که تو کل اون مراسم من تنها آدم بسکتبالی بودم. خلاصش کنم واسهتون، این آقا دو ساعتی مغز منو خورد و به هم پیشنهاد شرکت تو شرط بندی سر برد و باخت تیم شهرشو داد. تیم مورد نظرش یکی از تیمای خوب رده لیگ برتر اون سال بود و اگر اشتباه نکنم تا نیمه نهایی هم بالا اومدن. بعدها متوجه شدم که این آقا با یکی از بازیکنهای اون تیم در ارتباط هست و این جریان یه جورایی از داخل تیم کنترل شده می باشد. دقیقاً یادمه که یه مثالم از شرط‌بندی خودش واسم زد، گفت هفته پیش سر برد تیم شرط‌بندی کردم، 10 میلیون تومان گذاشتم، 20 میلیون تومان بردم. به منم گفت همین کارو انجام بدم. بعد از این صحبت‌ها حسابی خوشکم زده بود و نمیدونستم چه عکس العملی باید نشون بدم. تنها چیزی که یادمه اینه که سریع از همه خدافظی کردم و رفتم، چون شدیداً از حاشیه دوری می‌کردم. والا ما شنیده بودیم به داور ممکنه پیشنهاد رشوه بدن، ولی پیشنهاد شرط بندی رو نشنیده بودیم تا حالا. حالا میخوام ازتون یه سوال بپرسم، اگر شما جای من بودین چی کار میکردین؟ جوابای خودتون رو میتونین به صورت کامنت پای همین برنامه برای من بذارید. با آرزوی موفقیت، شب و روز خوش.
رؤیای نسل ها. پژوهشی از افشین رضاپور.
با درود و احترام، احسان امیری هستم، با یک قسمت دیگه از بسکتبال رؤیای نسل ها در خدمتتونم. ایران در المپیک لندن که از 30 جولای تا 13 آگوست 1948 برگزار شد، 39 شرکت کننده داشت. تیراندازی 3 نفر، موشزنی 9 نفر، وزن برداری 5 نفر، کشتی آزاد 8 نفر و تیم ملی بسکتبال 13 نفر، ژیمناستیک 1 نفر. حضور کاروان ورزشی ایران در لندن بسیار پرماجرا بود. بنا بود بازی‌ها در نیمه اول مرداد 1327 آغاز شد. اما ورزشکاران ایران، انجمن تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا هفته اول خرداد هنوز هیچ کاری را انجام نداده بودند. مسابقه‌های انتخاباتی صورت نگرفته بود و پولی هم نبود تا مقدمات امر فراهم بشه. و از این حیث کمیته ملی المپیک به شدت نگران بود. اعضای این کمیته دائم در جوش و خروش بودند و نمی‌دونستند جواب کمیته تشکیلات المپیک لندن رو که هر روز برای دریافت برگه های نام‌نویسی تلگراف میفرستاد چطور باید بدن. ورزشکاران هم در این وضعیت بسیار ناامید و حسرت زده بودند و تمرین نمی کردند. بالاخره با تلاش های تیمسار جهانبانی، رئیس وقت انجمن ملی تربیت بدنی، مجلس 3 میلیون ریال به این امر اختصاص داد و اردوهای تیم برای حضور در المپیک راه اندازی شد. با شروع تمرینات تیم‌ها، تیم ملی بسکتبال هم تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشت. ابوالفضل صلوی درباره تمرینات تیم ملی در ایران میگه در هوای گرم 40 درجه بازی می‌کردیم و بیشتر تمریناتمون ساعت 4 بعد از ظهر شروع می‌شد. اصلاً نمی‌دونستیم تغذیه یعنی چی. خیلی که خسته می‌شدیم یکم آب می‌آوردن و یه خورده شکر و آب لیمو توش می‌ریختیم و می‌خوردیم. با توپ 4 تومن و 5000 که از خوشبخت توی خیابون شمس‌آباد خریده بودیم تمرین می‌کردیم. کاروان ورزشی ایران در روز 29 تیر 1327 وارد لندن شد و ابتدا در اردوی آکسبریج مستقر شدند، ولی بعد به دلیل نامعلومی به مدرسه‌ای که محل اقامت ورزشکاران هندی و پاکستانی بود انتقال یافتند که شرایط مناسبی هم نداشت و از زمین تمرین هم دور بود. در شرایطی که ورزشکاران ایران برای نخستین بار در مسابقات المپیک شرکت می‌کردند و تا قبل از آن هیچ تجربه بین‌المللی نداشتند، ولی مجموعاً نتایج نسبتاً خوبی گرفتند. البته از لحاظ کسب مدال کاروان ایران موفق نبود و فقط یک نشان برنز توسط جعفر سلماسی در وزن برداری به دست آورد. تیم ملی بسکتبال در سالن هایرینگی لندن که برای هاکی روی یخ بنا شده بود به میدان رفت. تیم ملی با 5 باخت و 1 برد در میان 23 کشور 14 شد.
بسکتبال و یک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا هماین پور هستم، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، نایب رئیسی استان زنجان در رشته بسکتبال و با 43 سال سابقه ورزشی. از سال 1394 که به عنوان نایب رئیس بسکتبال زیر نظر استاد عزیزم آقای مهندس فخفوری مشغول به همکاری شدم، در رشته بسکتبال تونستیم 3 مقام کشوری رو کسب کنیم. در مینی بسکتبال مقام 3، در جوانان مقام 1 و در امید مقام نایب قهرمانی. ما بارها برای انتخابی استعدادیابی تیم ملی به فدراسیون نفرات ورزشیمون رو اعزام کردیم، از جمله برگزیده ها زینب غفاری و خانم سونیا اسدی هستند. زنجان دارای شهرستان هایی هستش در ابهر و خرمدره و ایجرود رشته بسکتبال و همچنین در قیدار و ماه نشان به همت بچه ها فعال شده. امیدواریم که بتونیم فعالیتمون رو بیشتر بکنیم. برای انتخابی تیم استان همیشه مسابقاتی رو در سطح انتخابی در نظر میگیریم و همچنین خود استان برای اینکه فعال بمونه با شهرهای اطراف مثل ارومیه، تبریز، خلخال، میانه بارها بازی های تدارکاتی غیر از شهرستان های تابش انجام میده و جدیدن هم تهران اعلام آمادگی کرده که چند تا تیماش به صورت دوستانه و 4 جانبه با شهر زنجان مسابقاتی رو برگزار بکنه. تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به من دادید.
با لژیونرها.
خب شنوندگان عزیز رادیو بسکتبال، رضا طاهری هستم از آلمان. این هفته مجدداً با لژیونرها در خدمت شما و از چین شروع می‌کنیم، جایی که از روز دوشنبه اول ماه مارس دوباره مسابقات CBA پیگیری میشه بعد از 3 هفته تعطیلی به خاطر تعطیلات سال نو چینی. تیم سیچوان با حامد حدادی 2 دیدار هفته آینده خواهد داشت. روز دوشنبه اول ماه مارس به دیدار دراگونز میده، تیم 10 جدول، و روز پنجشنبه 4 مارس با گلدن استارز که در رده 7 جدول جای داره دیدار میکنه. برای حامد حدادی عزیز و این شروع مجدد آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و امیدواریم که تیم سیچوان بتونه با حامد به نتایج خوبی دست پیدا کنه. آلمان، روستوک هفته گذشته بازی خودش رو مقابل تریر با توجه به برگزاری پنجره سوم فیبا و پنجره های سوم فیبا برگزار نکرد. با آلمان با تیم تونس درگیر بود و بازی این تیم با تریر به ماه آپریل منتقل شد. اولین بازی روستوک روز یکشنبه پس فردا است، 28 فوریه، مقابل تیم پادمون بسکت که بازی خانگی هست. بهنام یخچالی همونطور که میدونید بعد از عمل پایی که در نزد دکتر پروفسور مولر ولفارد در مونیخ داشت، این حدود 5 روز اونجا استراحت کرد و روز دوشنبه گذشته مجددا به روستوک برگشت. در خانه هست و استراحت میکنه و امیدواره که به زودی بتونه تمرینات خودش رو شروع کنه. با خودو که صحبت کردم حالش خوب هست و امیدواره که بتونه از اواخر ماه مارچ، اوایل ماه اپریل دوباره توپ به دست بشه. اما روستوک بیکار هم نشسته، با توجه به آسیب دیگه طولانی مدت یخچالی یک بازیکن دیگر رو به خدمت گرفته، یک بازیکن آمریکایی به نام تریور لیسی. به هر حال کمبود و فقدان یخچالی دو شکست رو برای
رستوک داشته و رستوکی‌ها حالا به اهمیت این بازیکن خوب ایرانی بیشتر و بیشتر پی بردن و حالا سعی می‌کنن با لیسی او رو شاید جایگزین کنن تا زمانی که به اینا مجدداً به تیم برگرده و دوباره بتونه بدرخشه. برای او آرزوی بهبودی دارم، برای شما آرزوی سلامتی و نیکبختی دارم و توجهتون رو به ادامه برنامه با مهراد خورشیدی عزیز جلب کنم.
لوئیس سوارز، کسی که راجع به گاز گرفتنش توی برنامه قبل صحبت کردم، خیلی متوجه نشدن چی گفتم. لوئیس سوارز، بابا مگه یه آدم دیوونه است بیا تو دو تا بازی دو نفر رو گاز بگیره؟ خب اینم تو بچگیش بهش واکسن هاری زدن، اون مسئلهش برطرف شده، چرا باید بیاد گاز بگیره؟ آها تو فهمیدی، آفرین. نه نه نه، اون آقایی که تو برنامه قبلم گفتم لباس تنش بود، ایشون خیلی باهوش، ایشون فهمید. بابا شرط بندی بوده، بعدم رفت دادگاه و چند صد هزار دلار و اینام جریمه شد و تو ثابت به علک، در عوض میلیون دلاری این وسط زدن به جیب، نه یه نفر، نه دو نفر، سه چهار نفر. مثل اون دروازمان بنده خدا هم بود که خانم شرط بندی کرده بود و اینا، همه در جریانیم. فوتبالش تموم شد ولی به اندازه کل زندگیش زد به جیب. برو بریم. اینجوری شرط میبندن گاهی، ولی یه سری هم هستن از قماش من و شما، میان شرط بندی میکنن بدون اینکه پولی داشته باشن، تهش مجبور میشن خون زندگیشون رو بفروشن. آلا خون والا خون، به همین راحتی. بازی یه سری قانون و یک سری اصولی داره. با وارد شدن شرط بندی به دنیای بازی، این مسئله فوق‌العاده دلنشین و لذت بخش رو بازیو میده، اومده از چارچوبش جدا کرده، اصلا اومده چارچوبش رو از بین برده، اومده اون لذته رو، اون هیجانه رو، اون سرگرمیه رو، اومده اینا رو به باد فنا داده. شرط بندی ممکنه یه ذره توش پول ببری و اینا، ولی فلسفه اون بازیه رو از بین برده. خب حال نمیده دیگه.
I'm out. درود بر شما همراهان رادیو بسکتبال، شنوندگان عزیز و فرهیخته. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و همراهیتون رو حفظ بکنید با رادیو بسکتبال. هفته 26 رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های اروپا یورولیگ شب گذشته با پیروزی تیم‌های والنسیا، زسکا، میلان و رئال مادرید آغاز شد و 4 مسابقه دیگه هم قرار برگزار بشه که در دربی شهر استانبول تیم‌های فنرباخچه و آنادولو مقابل هم قرار خواهند گرفت. باسکونیا در اسپانیا میزبان تیم ستاره سرخ خواهد بود، آلبای برلین پذیرای پاناتینایکوس یونان خواهد بود و بارسلونای اسپانیا در بارسلون میزبان تیم لیون فرانسه خواهد بود تا آخرین مسابقه هفته 26 به این ترتیب برگزار بشه. در جدول رده‌بندی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های اروپا تیم‌های بارسلونا، زسکا، میلان، رئال مادرید، بایر مونیخ، فنرباخچه، زنید و آنادولو تیم‌های اول تا هشتم جدول رده‌بندی هستند. تیم‌ها 34 هفته مقابل هم قرار خواهند گرفت و در نهایت 8 تیم برتر جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌های یورولیگ رو به دست میارن. اما پاو گاسول ستاره اسبق تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز و همچنین سان آنتونیو اسپرز اعلام کرده که مجددا به میدان بسکتبال برمیگرده و قراردادی رو هم با باشگاه سابق خودش بارسلونا امضا کرد، باشگاهی که در واقع شروع ستاره شدن پاو گاسول از اونجا بود و هدف از بازگشت و حضور در ترکیب تیم ملی بسکتبال اسپانیا برای رقابت‌های المپیک توکیو دونسته. این در حالیه که پاو گاسول چند فصلی بود که بسکتبال رو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کرد و یه جوری بازنشسته شده بود، اما در واقع در طول هفته گذشته این خبر منتشر شد. اول پاو گاسول خبر رو تکذیب کرد در صفحه رسمی خودش در اینستاگرام، اما بعداً اعلام کرد که در واقع خبر درست بوده و قراره برگرده و قراردادی هم با باشگاه بارسلونا امضا کرده و احتمالاً پاو گاسول رو در ترکیب تیم ملی بسکتبال اسپانیا در رقابت‌های المپیک توکیو خواهیم دید. اما بخش بسکتبال جهان رو با دو خبر از لیگ NBA به اتمام می‌رسونم. دیمیان لیلارد ستاره تیم پورتلند و جیمز هاردن بازیکن تیم بروکلین نت عنوان برترین بازیکنان کنفرانس های غرب و شرق در هفته نهم رقابت های لیگ ام بی را از آن خودشون کردن. دیمیان لیلارد ستاره تیم پورتلند با کسب 36.3 امتیاز، 12.7 پاس منجر به گل و 5.7 ریباند برترین بازیکن هفته گذشته رقابت های لیگ ام بی در کنفرانس غرب معرفی شد و جیمز هاردن هم با میانگین 31.8 امتیاز، 10.8 پاس منجر به گل و میانگین 9 ریباند در 4 مسابقه هفته گذشته تیم بروکلین موفق شد عنوان برترین بازیکن کنفرانس شرق رو به نام خودش ثبت بکنه تا این دو بازیکن برترین بازیکنان در کنفرانس‌های غرب و شرق در هفته گذشته باشن. خبر بعدی هم در خصوص لیگ ام بی ای برکناری رایان ساندرز سرمربی تیم بسکتبال مینسوتا هست که بعد از کسب نتایج ضعیف و ثبت رکورد 7 پیروزی و 23 شکست در کارنامه خودش رسما یک بیانیه‌ای از سوی باشگاه مینسوتا این مربی اخراج شد و باشگاه مینسوتا باش قطع همکاری کرد. قراره که کمک مربی تیم تورنتو یعنی کریس فینچ سرمربی جدید تیم مینسوتا باشه و جایگزین ساندر بشه. سپاس از همراهیت.
خانم یزدانی ارادتمندیم، خیلی مخلصیم. خانم یزدانی اومدن، پریسا یزدانی. شات کلاک.
رقابت های بسکتبال بانوان باشگاه های ایران مرحله نیمه نهایی را به پایان رسوند و دو تیم فینالیست مشخص شدند. در دیدارهای نیمه نهایی همان گونه که در هفته های گذشته هم خدمتتون اعلام کردیم، تیم های مهران و نفت آبادان مقابل هم قرار گرفتند و تیم های نارسینا و بهمن تهران دیگر دیدار نیمه نهایی این فصل از مسابقات را برگزار کردند. 4 تیم برتری که مراحل قبلی هم به عنوان مدعیان این دور از رقابت ها خودشون رو معرفی کرده بودند. در بازی‌های اول نیمه نهایی که هفته گذشته برگزار شد، تیم‌های بهمن و مهرام مقابل حریفانشان به برتری رسیدند و 1-0 پیش افتادند. روز گذشته در دومین دیدار مجدداً این تیم‌ها برابر هم قرار گرفتند که تیم بهمن در یک بازی پر افت و خیز و نزدیک در پایان موفق شد 86-81 تیم نارسینا را برای دومین مرتبه شکست بده و به فینال از این دور از رقابت‌ها برسه. دیگر دیدار هم تیم مهرام موفق شد یک بار دیگه تیم نفت آبادان را شکست بده. به این ترتیب دو تیم در مجموع 2-2 روانه فینال شدند. بازی‌های فینال هفته آینده آغاز خواهد شد و باز هم برنده 2-3 مسابقه در پایان فصل رقابت‌های بسکتبال بانوان به عنوان قهرمان این فصل مشخص خواهد شد. تیم بهمن مدافع عنوان قهرمانی است که سال گذشته در شرایط کرونا موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود بکنه. و تیم بسکتبال مهرام تهران هم بعد از 10 سال به سطح اول رقابت‌های بسکتبال بانوان ایران برگشته و امسال بعد از این غیبت طولانی دوباره در فینال رقابت‌ها حاضر شده. در خصوص بازی فینال پیش بینی میشه که این دو تیم با هم با توجه به قدرت و بازیکنان که در اختیار دارن فینالیست بشن. تیم بهمن که فصل رو با بازیکنان داخلی خود آغاز کرده بود، در ادامه راه 2 بازیکن خارجی به خدمت گرفت و ما شاهدش درخشش بازیکنان خوب این تیم مثل آنا بهشتیان یا کیمیا یزدیان تهرانی که روز گذشته هم یکی از بهترین بازیکنان تیم بهمن در دیدار با نارسینا بودند هستیم. در مجموع بازیکنان خارجی و بازیکنان داخلی بهمن شکل تیمی خوبی رو به دست آوردن و همچنان به عنوان یک مدعی قهرمانی مطرح هستند. تیم مهرام هم با کادر ایرانی و بازیکنان داخلی فصل رو شروع کرد، اما در ادامه یه بازیکن خارجی گرفت، سپس سرمربی یونانی روی نیمکت این تیم نشست و این تیم هم در حال حاضر با بازیکنانی مثل شادی عبدالوند یا تینا عیساییان از مدعی این دور از رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی میباشد. انتظار می‌رود فینال این دور از رقابت‌ها بسیار جذاب و تماشایی و نزدیک از کار در بیاد، چون هر دو تیم بازیکنان خوب داخلی و خارجی را در اختیار دارند. ضمن اینکه تیم مهرام یه سرمربی یونانی داره و خانم فریناز طاهرپوری که انتخاب‌های درستی در استخدام بازیکنان خارجی داشت و دوباره تیم خودش رو به فینال این دور از رقابت‌ها هدایت کرد. در مورد تیم‌های نارسینا و نفت آبادان که به دیدار رده‌بندی راه پیدا کردند، میتوان گفت که یکاترینا فولادوند به دلیل مصدومیت در بازی‌های نیمه نهایی حضور نداشت و تیم نارسینا از این لحاظ بسیار لطمه خورد. تیم نفت آبادان هم که بازی‌های خوبی رو به ویژه در مقابل نامینو اصفهان انجام داده بود، خود را به مجموع 4 تیم پایانی رسوند. اما در مسابقات ضبط‌دری مقابل تیم مهرام در 2 دیدار حرفی برای گفتن نداشت. هرچند که امسال هم شاهد درخشش و دوباره و چند باره فائز شهریاری در بازی‌های این تیم بودیم.
توی سالن‌های ورزشی همیشه یه عده از این نماینده‌های سایت‌های شرط‌بندی هستن که میان اتفاقا رو رویت می‌کنن، برنامه‌ریزی می‌کنن، لحظه به لحظه گزارش می‌دن. ولی هیچ وقت مقابله نمیشه یا جلوگیری نمیشه از ورود اینا به استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی. فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، بیلیارد، پینگ پونگ، تو همه جام هست. خب چی داره اتفاق میفته تو ورزش؟ چرا ورزش داره به این سمت میره؟ نکنیم. با بذارین با بسکتبالمون عشق کنیم. ما بسکتبالیستا وقتی یه چیزمون میشه مصدوم میشیم، شبا توپ رو بغل میکنیم میخوابیم. نکنیم. بذارین با عشقمون عشق کنیم. مواظب خوشگلیاتون باشین. مواظب زانو و مچاتون هم باشین. شبتون بخیر. خیلی مخلصیم.